اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. عفیز آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. قرار است که پیکر جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست که دو هفته قبل در جریان توقیف از طرف پلیس جان باخت، امروز به خاک سپرده شود. در این حال نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، برای مبارزه با خشونت پلیس و بی‌عدالتی نژادی در این کشور یک طرح اصلاحات گسترده را پیشنهاد کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و شام بخیر. جنرال قمر جاوید بجوال، لیدرسیز پاکستان، امروز شنبه به کابل سفر کرد و با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات کرد. ارگ با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف در مورد روند صلح، حمایت پاکستان از روند مصالحه افغانستان و عدم مداخله دو کشور در امور یکدیگر صحبت کردند. آقای عبدالله نیز در صفحه فیسبوکش گفته است که آقای بجوا ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به زودی آغاز شود و اسلام آباد آماده همکاری در این روند است. قبل بر این، مقام‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده بارها ادعا کردند که پاکستان به گروه‌های تندرو از جمله گروه طالبان کمک می‌کند تا آنان حملاتشان را در افغانستان طراحی و سازماندهی کنند، اتهامی که از سوی اسلام آباد امورا رد شده است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، از آمادگی‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌المللی با گروه طالبان خبر داده و از این گروه خواسته است که به این مذاکرات آماده شود.
ما از خود آمادگی کامل اعلام کردیم. یک مذاکره کننده که هم شما آماده شده. مهم است که طالبان از دست خود در این بخش مشخص اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش برد.
آقای فیصل امروز به خبرنگاران همچنین گفت که حکومت افغانستان به هدف اعتمادسازی برای آغاز مذاکرات بین‌المللی و حسن نیت تا حال 3000 زندانی طالب را از بند رها کرده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. مقام‌ها در ولایت سمنگان از جان باختن ده‌ها معدنچی در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ خبر می‌دهند. صفت‌الله سمنگانی، معاون والی سمنگان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که انفجار در یکی از تونل‌های معدن زغال سنگ شواشک در ولسوالی دره‌سوف بالای این ولایت رخ داد و به اثر این انفجار دو تونل دیگر نیز فرو ریخته است. این مقام ولایت سمنگان میگوید که تا هنوز از رقم جانباختگان این رویداد اطلاعات در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات تایید ناشده، دست کم 30 معدنچی در این رویداد جان باختند. در این حال شورای ولایتی سمنگان میگوید که در 3 تونل معدن زغال سنگ شواشک در ولسوالی دره‌سوف بالای این ولایت دست کم 80 معدنچی مشغول کار بودند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش روبه نخست سال 2020 میلادی به کنگرس آمریکا نوشته است که از اکتبر سال 2001 میلادی تا 7 اپریل سال 2020 میلادی مجموعاً 2439 آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در این گزارش آمده است که 1909 منصوب نظامی آمریکایی در جریان حملات خصومت‌آمیز در افغانستان کشته شدند. از این میان 1409 نفر در جریان نبرد، 497 نفر دیگر پس از زخمی شدن و 3 نفر دیگر در سایر حملات جان باختند. بر اساس گزارش سیگار، 530 تن از نظامیان دیگر آمریکایی در سایر حادثات غیر متخاصم جان باختند. سیگار همچنان گفته است که در این مدت 20663 نظامی دیگر در جریان معاربه زخمی شدند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرده است. آقای استولتنبرگ در یک پیام تویتر نوشته است که در این تماس تلفنی در مورد وضعیت در افغانستان و مبارزه مشترک بر ضد دهشت‌افکنی بین‌المللی صحبت کرده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. آقای استولتنبرگ بار دیگر تاکید کرده است که صلح پایدار فقط از طریق مذاکرات بین‌المللی و روند صلح به مالکیت و رهبری افغان‌ها به میان آمده می‌تواند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه گفت از آنجایی که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران خارج شده است، ها نمیتواند به حیث عضو پیشین این توافق تعزیرات دائمی فروش تسلیحات را بر ایران وضع کند. جوزف برول گفته است که مقام‌های آمریکایی حال گفته نمیتوانند که هنوز هم عضو برجام هستند. با وجود که آمریکا در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، مقام‌های این کشور تلاش دارند تا تعزیرات فروش تسلیحات برای ایران تمدید شود. اما رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید که امریکا عضویت برجام را بیش از این ندارد و نمیتواند نقشی در مورد فروش تسلیحات برای ایران داشته باشد. محمد اشتیا صدر اعظم فلسطین امروز شنبه گفت که اسرائیل به خاطر زمین کردن مناطق اشغالی در کرانه غربی باید با عواقب آن مواجه شود و به گونه زمینی به تعزیرات احتمالی از سوی اتحادیه اروپا اشاره کرد. صدر اعظم فلسطین امروز در کنفرانس خبری گفت که چنین اقدام از سوی اسرائیل هر گونه توافق احتمالی صلح میان اسرائیل و فلسطین را از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده است تا مناطق یهودی نشین در کرانه غربی و دره اردن را وسد دهد. مناطقی که اسرائیل در جنگ 1967 میلادی از نزد فلسطینی‌ها به تصرف خود آورد. این منطقه است که فلسطینی‌ها خواهان ایجاد دولت خود هستند. حکومت جدید نتانیاهو قرار است به تاریخ اول ماه جولای در مورد زمین کردن این مناطق بحث‌ها را آغاز کند. اما معلوم نیست که آیا آمریکا متحد عمده ای اسرائیل به این اقدام توافق خواهد کرد یا خیر. حکومت بروندی امروز شنبه اعلام کرد که پیر نکورنزیزا رئیس جمهور آن کشور در سن 56 سالگی درگذشت. حکومت بروندی با نشر اعلامیه گفته است که آقای پیر نکورنزیزا روز دوشنبه پس از آنکه وضعیت صحی‌اش وخیم شد به اثر سکته قلبی در شفاخانه درگذشت. رئیس جمهور فقید بروندی 3 بار به حیث رئیس جمهور کشورش انتخاب شد، اما تصمیمش برای نام شدن در انتخابات 2015 میلادی موجب اعتراضات گسترده توأم با خشونت شد و صدها هزار شهروند آن کشور مجبور به ترک کشورشان شدند. رئیس جمهور پیشین بروندی قرار بود در ماه آگوست سال جاری از قدرت کنار برود. شمار افرادی که در سراسر جهان پس از مصاب شدن به بیماری کووید 19 جان باختند تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی و بیش از 407 هزار نفر در سراسر جهان رسید. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز شنبه شمار مبتلایان بیماری کووید 19 به بیش از 7,124,000 نفر در سراسر جهان رسیده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مرد ایرانی که در مورد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با ادارات استخباراتی ایالات متحده و اسرائیل جاسوسی میکرد، به مرگ محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوای قضایی ایران، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت که این مرد محمود موسوی مجد نام دارد و در مورد قوای مسلح ایران به ویژه سپاه، به سی‌آی‌ای و موساد جاسوسی میکرد. شماره از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که گزارش دهی این جاسوس منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شده بود. اما قوای قضایی ایران با نشر اعلامیه گفته است که موسوی مجد در سال 2018 و پیش از حمله بر سلیمانی بازداشت شده بود و صدور حکم اعدام وی ربطی با این حمله ندارد. حکومت ترکیه بار دیگر دستور توقیف 414 نفر به خصوص پرسنل نظامی آن کشور را صادر کرده است که مظنون به سهمگیری در کودتای نافرجام 2016 آن کشور هستند. جزئیات از احد عزیززاده.
مقام های ترکیه چندین سال بدین سو حامیان فتح الله گولن روحانی ترکی را که در امریکا در تبعید خودی به سر می برد به زن سهمگیری در کودتای نافرجام توقیف کرده است. در کودتای سال 2016 ترکیه 250 نفر کشته شدند، اما آقای گولن دست داشتن در این کودتا را رد کرده است. آقای گولن در گذشته متحد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود، ولی حال از سوی آقای اردوغان متهم است که گویا از طریق رخنه کردن در ساختار اردو، پلیس، سیستم قضایی و سایر ساختارهای رسمی آن کشور یک حکومت موازی را ایجاد کرده است. اتهاماتی که از سوی آقای گولن رد شده است.
و کره شمالی گفته است که سر از امروز سه‌شنبه در حال همه تماس‌های رسمی خود را با کره جنوبی قطع کرده است که تشنج میان دو کشور اخیراً افزایش یافته است. مقام‌های کره شمالی دلیل این قطع رابطه را فعالیت‌های گروه‌های فعال در کره جنوبی عنوان کردند که به گفته آنان از سال‌ها به این سو اوراق تبلیغاتی ضد پیونگ‌یانگ را چاپ و نشر می‌کنند. با مقام های کره شمالی گفتند که این فعالان با نشر اوراق تبلیغاتی تلاش کردند تا حیثیت و کرامت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را آسیب برسانند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. در حالی که شماره بیماران کووید 19 در افغانستان به 21459 تن رسیده و اکسیژن در شرایط بحرانی برای بیمار حیاتی است، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که اکسیژن برخی افراد احتکار میکنند. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
بحران ویروس کرونا پیش از این سبب احتکار مواد خوراکی در افغانستان شده بود، اما سیر سعودی آمار بیماران کووید 19 در این کشور سبب تقاضای بیشتر بازار به اکسیژن و احتکار آن شده است. دکتر وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، به خبرنگاران گفت که در حال حاضر 6 شرکت خصوصی و 1 شرکت دولتی در کابل برای تمامی شفاخانه ها و نیازمندان اکسیژن تولید می کنند. با گفته دکتر مجروح، شرکت های خصوصی می توانند که طی یک شبانه روز 800 تا 900 بالون اکسیژن را در اختیار شفاخانه های کووید 19 قرار دهند و از ظرفیت شرکت دولتی نیز 150 تا 200 بالون است. اما معین وزارت صحت افزود،
مشتری های انفرادی که بیمارای خود را در خانه درمان می کنند، فشار بسیار بالایی را برای شرکت ها آورده. چیزی که شاید بر رسانه ها فعلا قابل باور زیاد نباشه، احتکار فردی و شخصی اکسیژن توسط افراد است. به این معناست که خانواده نگران است که مبادا عضو خانوادش مریض بشه و یک یا دو کپسول میگیره و به خانه میبره، و این سبب شده که شرکت ها به کمبود بالون مواجه بشن که در قسمت دولت همراهشان همکاری میکنه.
از سوی هم دستگاه تولید اکسیژن تصدی خانه سازی پس از 8 سال دوباره فعال شده و 220 بالون را بعد از آزمایش کیفیت برای رسیدگی به بحران ویروس کرونا و درمان بیماران کووید 19 به گونه رایگان در اختیار شفاخانه افغان ژاپن قرار داده است. محمد مصطفی نوید، مشاور رسانه‌ای شرکت انکشاف ملی، و نسیم نوری، سرپرست شفاخانه افغان ژاپن.
شرکت انکشاف ملی با درک وضعیت اضطراری و ضرورت مبرم سکتور صحی ما به اکسیژن، این دستگاه را بازسازی کرد و دوباره فعال شد. همکنون این دستگاه روزانه 150 تا 200 بالون اکسیژن تولید دارد.
ما به کمبود بالون اکسیژن مبتلا بودیم و به کمبود شبه ما رفع کردن. خواهش میکنم که در این وقت استوری باز همراه ما شانه با شانه باشیم و بتوانیم که همین مزرعه بزرگ است به خوبی شکست بدیم.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا اکنون به شمول 817 کارمند صحی، 21459 تن به کووید 19 مبتلا شده، 384 تن از اثر این بیماری جان باخته و 2651 تن بهبود یافتند. معین این وزارت گفت که در تازه ترین مورد طی 24 ساعت گذشته 1225 نمونه آزمایش شده که از این میان 542 مورد مثبت بوده، 15 تن در ولایت کابل، بلخ، پکتیا و غزنی از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته و 480 بیمار صحت یاب شدند. همچنان در اوج بحران ویروس کرونا، آنچه سبب امیدواری مردم شد ادعای حکیم محمد الکوزی بود که توانسته ادویه ضد کرونا را تولید کند. اما وزارت صحت تاکید دارد که محصول تولیدی و غیر معیاری و مضر است. وحید مجروح، معین وزارت صحت عامه افغانستان.
اکثریت مواد تجزیه شده از جمله مواد مخدر ممنوعه بوده و شدیداً اعتیاد آورند. باید یادآور شد که ما شامل این ترکیب دارای تاثیرات قوی ضد درد و ضد سرفه و مسکن بوده، به صورت آنی و کوتاه مدت شکایات بیماران را رفع می کند، ولی هیچ نقشی در بهبود بیماری کرونا یا کووید 19 ندارد.
وزارت صحت تأکید دارد که فعالیت های را توقف داده، اما با وجود این تصمیم وزارت صحت، این کلینیک به فعالیت خود ادامه داده است. آیا شهروندان افغان از این تصمیم وزارت صحت راضی اند؟ نوراقا و عنایت الله، دو باشنده شهر کابل، چنین نظر دارند.
دولت هم در باره تصمیم بگیره، اگه خودش میتونه اداره کنه اداره کنه، و اگه خودش نمیتونه، هر کس که باشه که به مردم خدمت کنه، باید طرفدارای زور کنه، نه که دیگه زیر سوال ببره.
این مامای ما که اصلا سخت مریض بود، بازی رفته بود پیش حکیم صاحب. حکیم صاحب که واکسین برش داده یک روز جور بود مامای. در روز دومی پس به موالت اصلی اومده، بیخی بدتر شده. یکی خواست ما از دولتی است که همین دوایی که اینمی به مردم میده ایره باید در لابراتوار چک کنه.
با در نظر داشت سیر سعودی گراف مبتلایان ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که احتمالاً آمار مبتلایان بیشتر از ارقام رسمی در این کشور است. این وزارت هشدار داده است که اگر شهروندان افغان فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک را در اماکن عمومی رعایت نکنند، دستانشان را به گونه مکرر با آب و صابون نشویند، روند ارزی خدمات صحی در مقایسه با شما کسانی که به این ویروس مبتلا خواهند شد برهم می‌خورد و فاجعه انسانی به بار خواهد آمد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز این ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. در آستانه آغاز احتمالی مذاکرات بین الافغانی، لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. حکومت افغانستان گفته که در دیدار رئیس جمهور با قمر جاوید باجوه درباره روند صلح حمایت پاکستان از این روند و عدم استفاده از جغرافیای دو کشور علیه همدیگر بحث و گفتگو شده. در این باره گزارشی داریم که حسیب مودودی تهیه کرده.
افغانستان ظاهراً یک گام دیگر به مذاکرات بین الافغانی نزدیک شده است. در آستانه آغاز این مذاکرات جنرال قمر جاوید باجوه لوی دریسیز قوای مسلح پاکستان به کابل آمد و با مقام های افغان درباره روند صلح صحبت کرد. اردوی پاکستان اعلام کرده که در این سفر رئیس آیسای و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز آقای باجوه را همراهی میکردند.
من بعید میدانم که در مورد افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد، چون که پاکستان در مورد افغانستان منافعی داره و یا از دیدگاه خودش برنامه هایی داره که اونقدر با منافع امریکا و افغانستان و دیگر کشورهای مهم دنیا همخوانی نداره.
لوی دریستیز پاکستان یک روز پس از دیدار با زلمه خلیلزاد فرستادی امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده است. حکومت افغانستان میگوید که برای ایجاد اعتماد 3000 زندانی طالبان را آزاد کرده است و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. شورای امنیت ملی میگوید که حکومت آماده مذاکرات است و گروه طالبان نیز باید خشونت‌ها را بیشتر کاهش بدهند و تمامی زندانیان را آزاد سازند.
سویل پروسه پرمختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون لقید او شرط او بدون لزند پیل دی. د افغانستان اسلامی جمهوری دولت کامل آمادگی لري. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم، یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبا از ادرس خود در این بخش مشخصا اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
پیشتر منابع در حکومت افغانستان گفته بودند که مذاکرات بین الافغانی در نیمه های ماه جون برگزار می شود. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان هم می گویند که با رهایی زندانیان زمینه مذاکرات فراهم شده است و در دیدار زلمه خلیلزاد با طرفین جنگ ممکن که زمان و مکان این مذاکرات نیز مشخص شود.
بندیان در طول و خلاصون و خبر چیدی کرده و حکومت درست کریم نده نذکر کومه چه اوس نیدیوالی بین الافغانی مذاکرات تر دیر دی نو اوس پا بزرمه خلیلزاد و طالبان و حکومت خپل یو وقت تر تینوی.
دیروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز گفته که دولت آماده مذاکره با گروه طالبان است. آقای عبدالله گفته که اجماع داخلی و تغییرات جهانی و منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان این کشور را در 40 سال اخیر برای نخستین بار به یک صلح واقعی نزدیک ساخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مسئولان گمرک ولایت بلخ از افزایش 79% عواید اداره نسبت به هدف تعیین شده وزارت مالیه خبر میدن. رئیس گمرک بلخ میگه که ویروس کرونا بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده، اما واردات کالای تجارتی سبب شده که میزان عواید اداره افزایش پیدا کند. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدن.
عبدالدیان فایز رئیس گمرک بلخ میگوید که با توجه به موجودیت خطرات برخواسته از کرونا با آن هم عایدات این ریاست 6% از هدف تعیین شده بیشتر است. این افزایش عواید یک روز پس از انتقاد اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ مبنی بر موجودیت فساد در اداره گمرک این ولایت مطرح گردید.
ماه سوری سال 1398 ما 752 میلیون عواید داشتیم، اما در ماه سوری 1399 که یعنی ماه گذشته بوده باشه ما 1349 میلیون عواید داریم، 1349 میلیون عواید داریم که یک افزایش 79% را نشان میده. نظر به هدفی که برای ما تعیین شده اگر نشان بده ما 6% یگانه نهادی در سطح افغانستان است که در وضعیت کرونایی پلانش پوره کرده و 6% تزیید.
رئیس گمرک بلخ میگوید که افزایش واردات مواد خوراکی از طریق خط آهن در بلند رفتن عواید نقش داشته و در جریان 5 ماه اول سال مالی بالغ بر 5 میلیارد افغانی از این درک به خزانه حکومت واریز شده است. تاجران در ولایت بلخ میگویند که به دلیل نبود برنامه‌های مؤثر و حمایت حکومت از سرمایه‌داران و واردکنندگان کالای تجارتی بخش بزرگ آنها سرمایه‌گذاری‌هایشان را به خارج از کشور انتقال دادند. مؤمن زیایی یکی از تاجران در ولایت بلخ:
تاجرایی که ما منجا مانده فعالیت میکنن در این وقت کرونایی فعالیت میکنن، اینمی تاجرها زیاب تقریبا 20% تاجر ما مانده، 80% تاجر ما سرمایه‌گذاریشه به قزاقستان کردن، به ازبکستان کردن، به ترکیه رفتن، به دبی رفتن. این دیگه اقتصاد مملکت تا این چیز مملکت سخت چیز قرار دارن، فعلا باید دولت به این متوجه باشه.
افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا بر تمامی فعالیت ها در افغانستان سایه افکنده است. مسئولین اداره صنایع و معادن در بلخ میگویند که با گسترش بیماری کووید 19 هزاران کارگر در این ولایت بیکار شدند. یاسین اکبری رئیس اتاق صنایع و معادن بلخ:
ممکن 3000 نفر بیکار باشد، تا هنوز ما ماش شوال است در فابریکه است، شاید تا یک ماه دیگه ما این کار را
پیش از این تاجران در ولایت بلخ گفته بودند که حکومت باید با وضع محدودیت برگشت و گذار و توقف فعالیت کارخانه های تولیدی برنامه های حمایتی و قرضه های بدون مفاد را در اختیار سرمایه داران و کارخانه داران قرار بدهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. زیلاند جدید بیشتر محدودیت های کووید 19 خود در روز دوشنبه برطرف کرد. مقام ها در این کشور گفتند که آخرین بیمار مبتلا به کرونا ویروس شفا یافته و هیچ گونه بیماری از این ناحیه در زیلاند جدید وجود ندارد. برگردان گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا را در سیدنی، نسرین محمود عزیزی تقدیم میکنم.
تحت شرایط سطح اول هشداری، زندگی در زیلاند جدید به حالت قبل از گسترش این ویروس همگیر برخواهد گشت. رعایت فاصله فیزیکی هم ترغیب می شود، اما هیچ نوع محدودیت در کسب و کار یا رعایت تعداد گردی همایی ها وجود نخواهد داشت. با آن هم سرحدات بین المللی آن کشور مسدود باقی خواهد ماند. از 17 روز بدین سو هیچ مورد جدید بیماری کووید 19 در زیلاند جدید گزارش نشده است. در این مدت 40,000 نفر مورد آزمایش قرار گرفتند، اما همه نتایج به دست آمده منفی بود. مقامات صحی به این باورند که انتقال ویروس از جامعه برچیده شده است. جسندا اردرین صدر اعظم زیلاند جدید گفت که 5 میلیون جمعیت کشور برای شکست دادن این بیماری با هم کار کردند.
The New Zealanders did something remarkable in our fight to beat COVID-19.
و گفت مردم زیلاند جدید در مبارزه ما برای شکست کووید 19 کارهای قابل ملاحظه انجام دادند. ما به طرق بی‌سابقه برای سرکوب این ویروس متحد شدیم. با این حال ما تأکید میکنیم که در جریان مبارزه ما در برابر کووید 19 شماری را از دست دادیم، ولی ما با هم کار کردیم و همچنان میتوانیم بسیاری شهروندان را تا حد ممکن در قید حیات ببینیم. مشکل کلیدی حکومت احیای اقتصاد بعد از هفته‌ها محدودیت است. سیاستمداران مخالف در زیلاند جدید میگویند که صدر اعظم برای رفع اکثر محدودیت‌های باقی مانده بیش از حد بتی بوده، اما آنها تایید نمودند که این یک روز بزرگداشت بود. وزارت صحت میگوید در مجموع 1504 مورد تایید شده کووید 19 داشت که از آن میان 22 تن جان باختند. اولین تشخیص مثبت مرض در اواخر ماه فوری ثبت شده بود. مقامات با تأکید بر این که ویروس همگیر جهانی با وقوع موج دوم دوامدار خواهد بود، از شهروندان زیلاند جدید خواستند تا مراقب باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندنده شما با جهان.
انتظار میره که پیکر جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست که دو هفته قبل در جریان توقیف از سوی پلیس جان باخت، امروز به خاک سپرده شود. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، برای مبارزه با خشونت پلیس و بی‌عدالتی نژادی در کشور یک طرح اصلاحات گسترده را پیشنهاد کرده. جزئیات بیشتر محمد احمدی تقدیم میکنم.
برای ادای احترام به جورج فلوید هستیم.
آنها برای تقریبا 9 دقیقه به زانو نشسته و سکوت کردند که به نمایندگی از 9 دقیقه بود که سارنوالان میگویند جورج فلوید در حالی که دستبند به دست داشت و با صورت روی زمین خوابانده شده بود، گردنش زیر زانو یک مامور سفیدپوست پلیس قرار داشت که بعد از آن او جان باخت. مرگ فلوید اعتراضات گسترده جهانی را علیه قساوت پلیس و بی‌عدالتی و هزاران تن به اعتراضاتشان ادامه دادن. مرگ فلوید همچنین باعث شد که راجر گودل، کمیشنر لیگ فوتبال ملی آمریکا، بگوید که این باشگاه ورزشی به خاطر گوش نکردن با بازیکنان برای مبارزهشان به خاطر تساوی نژادی اشتباه کرده بود.
ما لیگ فوتبال ملی باور داریم که زندگی سیاه‌پوستان مهم است. من شخصا در اعتراض با شما هستم و می خواهم بخشی از تغییری که در این کشور بسیار ضروری است باشم. بدون بازیکنان سیاه‌پوست لیگ فوتبال آمریکایی وجود نخواهد داشت و اعتراضات در سراسر این کشور بیانگر چندین قرن خاموشی، بی‌عدالتی و ظلم بر بازیکنان سیاه‌پوست، مربیان، طرفداران و کارمندان آن است.
در همین حال در مینیاپولیس دوست دختر فلوید و سایرین در پارکی به روز شنبه برای یادبود از فلوید جمع شدند و برای گرامی داشت از جان باختن او در توقیف پلیس چندین بالون به هوا رها کردند.
فلوید اینجا با ماست. او ما را دوست دارد و من برای مدت طولانی میخواستم و صرف نظر از مذهب شما، هر طوری که شما عبادت میکنید، من خواستم از خداوند سپاسگزار باشم که با گروهی از مردمی هستم که او را دوست دارند و از ما حمایت میکنند و فقط میگویم خدا شکر فلوید را با ما عنایت کرد.
فلوید همچنین در شهر زادگاهش یعنی کارولینای شمالی از سوی عزادارانی که برای چندین ساعت منتظر تابوت او بودند ادای احترام شد. و در شهر هوستون ایالت تگزاس در آخرین مراسم یادبود به احترام فلوید، مردم توانستند تابوت او را در یک کلیسا ببینند. فلوید در آرامگاه مموریال گاردن شهر هوستون تگزاس در کنار مادرش دفن خواهد شد.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
دوستای عزیزی، برنامه در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنید. شب خوشی بر همی شما آرزو میکنید.